رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 30 دکبر. در آغاز سرخط خبرها، پانزدهم ینور پترو پاروشنکو، پوتین، انگلا مرکل و فرانسوا اولاند با هم ملاقات میکنند. رئیس آژانس ملی جستجو و نجات اندونزیا گفت با باوری به هواپیمای ناپدید شده ایر ایژه این کشور به بحر افتاده است. با یک خانم تاجیک در یکی از زایشگاه های شهری مسکو سه کودک به دنیا آورد. تفصیل خبرها، پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید که وی 15 ینور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ملاقات و تلاش های صلح بین کیف و جدای خواهان جانبداری روسیه را بررسی میکند. 29 دکبر پاروشنکو در یک نشست خبری در کیف گفت که این ملاقات در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار میشود. پاروشنکو چند بار با پوتین و مرکل و اولاند ملاقات داشت و در این ملاقات ها راه های قطع مناقشه در شرق اوکراین بررسی شد. از ماه اپریل تا حال در این مناقشه ها 4700 نفر کشته شده اند. بامبانگ سوئلیستی آ رئیس آژانس ملی جستجو و نجات اندونزیا 29 دکبر گفت با باوری وی هواپیمای ناپدید شده ایر ایژه این کشور به بحر افتاده است. سوئلیستی آ در نشست خبری گفت با تکیه به معلوماتی که به ما داده اند و از آموزش محل سقوط تخمین زده می شود، گفتن ممکن است که هواپیما در قعر بحر قرار دارد. هواپیمای بوئینگ 320-200 با 162 مسافر هنگام پرواز از اندونزیا به سنگاپور صبح روز 28 دکبر ناپدید و ارتباط با آن قطع شد. در آخرین ارتباط خود خلبانان به مرکز اداره پرواز گفتند که ارتفاع یا بلندی پرواز را بیشتر خواهند کرد تا از هوای بد آسیب نبینند. کشتی ها و هواپیماها و چرخبال ها در محل سقوط هواپیما در بحر جو 29 دکبر بعد از برآمدن آفتاب جستجو را از سر گرفتند. سوئلیستی او گفت که اندونزیا برای جستجوی زیر بحر تجهیزات ضروری در اختیار ندارد و از کشورهای دیگر خواست که به این کار کمک کنند. نمایندگان پارلمان اوکراین بودجه نجات مالی این کشور را برای سال 2015 در اجلاس صبحانه 29 دکبر به تصویب رساندند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت که این برنامه چندان تکمیل شده نبود و آن زیر فشار صندوق بین المللی پول به تصویب رسید تا این مؤسسه مالی جهان 17 میلیارد دلار نوبتی را برای اوکراین اختصاص دهد. یاتسنیوک با نمایندگان پارلمان گفت که شاید بعد از مذاکره با نهادهای مالی جهان تفتیش و بررسی یا ریویزیا امری ضروری باشد. کسر بودجه به تصویب رسیده یا کمبود آن 4 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. مصارف نظامی بودجه 5.7 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد و 8% افزایش یافته است. مصارف اجتماعی 1 میلیارد دلار کمتر شده است. از جمله بستن 400 مکتب در مناطق دورافتاده و برکنار کردن 100 هزار آموزگار در دو سال آینده در نظر گرفته شده است. دادگاه اسپانیا بازداشت یکی از شخصیت‌های مخالفان قزاقستان را تأیید کرد. مرادبک کتیبایف با درخواست اینترپول یا پلیس بین‌المللی 27 دکبر در مهمانسرای مادرید بازداشت شد. درخواست درباره بازداشت را حکومت قزاقستان به اینترپول فرستاده است. دادگاه رهایی کتیبایف 57 ساله را با وثیقه رد کرد و گفت که وی تا به پایان رسیدن بررسی‌ها در باره استرداد در زندان خواهد ماند. کتیبایف یکی از دو سازماندهنده حزب مخالف الگا یا با پیش می باشد و سال 2011 بعد از تشدید فشار به مخالفان قزاقستان را طرح کرد و در سال 2013 در پولشه مقام پناهندگی دریافت نمود. بازگشت شماره زیاد مهاجران کاری از روسیه به وطنشان با جشن سال نو میلادی ارتباط دارد. در این باره مرگن اورژاک عضو کمیته شورای فدراسیون روسیه راجع به سیاست اجتماعی به مطبوعات اظهار نظر کرد. وی هنگام دادن توضیحات درباره 25% کاهش یافتن شماره مهاجران کاری در ماه دکبر این سخنان را به زبان آورده است. وی گفته است که بازگشت مهاجران کاری با کاهش ارزش روبل روسی ارتباط ندارد و با ختم مراسم های سال نو آنها دوباره به روسیه برمیگردند. کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است که در سال 2015 شهروندان قرقیزستان و اوکراین همچنان با شناسنامه های داخلی خود می توانند به روسیه رفت و آمد کنند. شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر تنها با شناسنامه های خارجی به قلمرو روسیه وارد می شوند. و نگین زایتا و شهروند تاجیکستان در یکی از زایشگاه های شهری مسکو سه کودک به دنیا آورد. در این باره نشریه تاجیکان روسیه در مسکو خبر داد. زایتا و در تاجیکستان کارمندی بخش حسابات بین المللی یکی از کارخانه هاست. با گفته این منبع سلامتی سه کودک نوزاد امان، بیژن، لیلا و مادر آنها خوب است. پزشکان تاجیکستان در آستانه تولد پیشنهاد کردند که برای تولد سیگانیکا نگین را به مسکو برند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. آژانس ملی جستجو و نجات اندونزی میگوید که هواپیمای ناپدید شده ایر ایژه این کشور احتمالاً به بر افتاده است. از 1 ینوری سال 2015 ماموریت محاربوی نیروهای ناتو در افغانستان به پایان میرسد. آیا این کشور یعنی افغانستان به چالش های امنیتی دچار نخواهد شد؟ و بار اول در تاجیکستان جراحی پیوند کردن جگری یک کودک انجام گرفت. آن را کی انجام داد و ارزش آن چقدر است؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. آژانس ملی جستجو و نجات اندونزی میگوید که هواپیمای ناپدید شده ایر ایژه این کشور احتمالاً به بحر افتاده است. در اخیرین ارتباط خود خلبانان به مرکز اداره پرواز گفتند که ارتفاع یا بلندی پرواز را بیشتر خواهند کرد تا از هوای بد آسیب نبینند. کشتی ها و هواپیماها و چرخبال ها در محل سقوط هواپیما در بحر جوا 29 دسامبر بعد از برآمدن آفتاب جستجو را از سر گرفتند. همکار ما ساجده میر در گزارش میگوید اندونزی از دیگر کشورها خواست است که در جستجو و پیدا کردن هواپیما در قعر بحر کمک کنند.
نایب رئیس جمهوری اندونزی یوسف کالا گفت هواپیمای ناپدید شده مسیر اندونزی سنگاپور با 162 مسافر احتمالاً سقوط کرده است. این مقام اندونزی که به تلاش‌های جستجو و نجات رهبری می‌کند، اظهارات اخیر را 10 ساعت بعد از ناپدید شدن هواپیمای مالزیگی ایر ایژا از اکران رادارها پخش کرد. آخرین تماس پرواز ایر ایژا QZ8501 با خادمان راهنمایی در تاریخ 28 دسامبر در حالی بود که سرنشینی هواپیما به خاطر جلوگیری از برخورد با هوای نامساعد تغییر مسیر و اجازه پرواز بلندتر را تقاضا کرد. مقامات میگویند هواپیما احتمالاً در فضای پر از ابرهای قفسی طوفانزا پرواز میکرد. همزمان نایب رئیس جمهوری اندونزی گفته است تا حال معلومات درباره مکان سقوط هواپیما در دست نیست. هواپیمایی که ایر ایژا QZ8501 را جستجو میکرد روز گذشته بنابر هوای نامساعد و تاریکی پروازها را تا صبح 29 دسامبر قطع کرد. احمد طه سخنگوی آژانس جستجو و نجات گفت بعضی از کشتی ها تمام شب کافتوکاو را در آبهای ناآرام اندونزی ادامه دادند. تمرکز جستجو اساساً بر جزیره بلیتونگ در ساحل‌های شرقی سوماترا است که هواپیما بعد رسیدن به فضای آن در دقیقه 42 پرواز خاموش شد. ایر ایژا میگوید اکثر مسافران شهروندان اندونزی بودند و در بین آنها بعضی باشندگان سنگاپور، کره جنوبی و فرانسه نیز حضور داشتند. 12 ساعت بعد ناپدید شدن هواپیما، خانواده های مسافران برای دریافت معلومات درباره سرنوشت نزدیکان خود در فرودگاه سوراباوا جمع آمدند. نخست وزیر مالایزیا نجیب رزاق به نشانه همدلی با خانواده های مسافران ایر ایشیا از ناپدید شدن هواپیما اظهار تأسف کرد و گفت قلبش با خانواده های مسافران بوده، کشورش برای کمک آماده است. وزیر نقلیات مالایزیا لیو تیونگ گفت کشورش 3 کشتی و 1 هواپیما را برای جستجوی هواپیمای ایر ایشیا سفربر کرده است.
حکومت مالایزیا تجهیزات نظامی خود را برای کمک به اندونزیا در عملیات کافتوکوب آماده کرده است. ما تا حال 3 کشتی را آماده کردیم که یکی از آنها در راه به سوی منطقه بلیتونگ است. ما همچنین هواپیمای S-130 و کشتی های نظامی را برای اشتراک در عملیات جستجویی سفربر کرده ایم.
We also deploy C-130 and the Navy vessels to assist in this rescue.
این سومین فلاکت بزرگی هواپیماهای مالایزیا در سال 2014 است. ماه مارس سال روان هواپیمای مالایزیا با 239 مسافر که از کوالالامپور به پکین پرواز میکرد در فضا بی‌نام و نشان شد. تا حال آشکار نشدن نشانی از هواپیمای بوئینگ 777 اسراری است که متخصصان نتوانستند آن را شرح بدهند. ماه ایول سال روان هواپیمای دیگری مالایزیا که از آمستردام به کوالالامپور پرواز میکرد در منطقه تحت نظر جدایی‌خواهان اوکراین زده شد. این هواپیما 298 مسافر داشت و همگی کشته شدند. حکومت اوکراین و دولت‌های غربی در این حادثه از جدایی‌خواهان روسگرا دامنگیر شدند که هواپیمای بوئینگ 777 را با استفاده از سیستم زمین به هوای بوک روسیه سرازیر کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. ماموریت محاربوی نیروهای ناتو زیر فرماندهی امریکا در افغانستان که با نام ایساف بیشتر مشهور است، از 1 ژانویه سال 2015 به پایان می رسد. به جای آن ماموریت حمایوی و آموزشی نیروهای محدود ناتو آغاز می شود. نیروهای ائتلافی بین المللی از سال 2001 به این سو، یعنی 13 سال در افغانستان، برای تامین امنیت مشغول عملیات محاربوی بودند. اکنون تامین امنیت و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در افغانستان بر دوش نیروهای خود افغان خواهد بود. سوال پیش می آید که آیا نیروهای افغان آماده هستند تا در داخل کشور امنیت را تامین کنند؟ آیا آنها در اختیار خود تجهیزات ضروری فنی از قبیل هواپیما و توپ و تانک دارند که در عملیات ضعفیت نشان ندهند؟ در پاسخ به این سوالها جاوید کوهستانی، تحلیلگر امور امنیتی افغانستان، بر رادیوی آزادی چنین گفت:
بحث انتقال مسئولیت های امنیتی یک بحث بدون بازگشت است و نیروهای امنیتی افغان مطابق به احکام قانون و وظایف تعریف شده برشان مسئولیت انتقال و تأمین امنیت مردم افغانستان دارند. این یک مجبوریت کاملی است که ما به هر قیمت با نظر داشت واقعیت های موجود از کشور خود تأمین امنیت بکنیم، در برابر تروریسم فاتحانه مبارزه بکنیم. البته این توانایی از نظر مورال، از نظر تجهیزات، از نظر ساختارهای تشکیلاتی و حمایتهای لوجستیکی للاوت هم در اردوی افغانستان وجود دارد. شک نیست که ما با کمبود تجهیزات سنگین حداقل مواجه هستیم، مخصوصا بخش قوای هوایی، و احتمالا تامین امنیت برای ما یک مقدار پربها و با قیمت خواهد بود، یعنی قربانی بیشتر خواهد داشتیم و جنگ میتونه یک مدت بیشتر در افغانستان ادامه پیدا کنه. ولی به هر حال این مکلفیت ما است، مکلفیت مردم افغانستان است که از سرزمین و آکشان و دستاوردهای موجودشان دفاع بکنند.
بله، اینجا شما گفتید که ممکن است یک کمی تلفات نیروهای افغانی بالاتر رود. آیا راه های پیشگیری از آن هم وجود دارد؟
البته راه های مختلفی میتونه، از جمله روند دیپلماتیک و بهبود روابط ما با پاکستان، کاهش دادن سطح اختلافات و تنش‌ها با پاکستان، فشار از طرف جامعه بین‌المللی، استفاده از توافقنامه امنیتی با آمریکا و ناتو در چارچوب مسائل امنیتی افغانستان وقتی صورت گرفته است. تجهیز نیروهای امنیتی افغان، فراهم آوری تجهیزات سنگین از جمله قوای هوایی محارب بر نیروهای ما، فعال ساختن بیشتر ادارات کشفی و استخباراتی در افغانستان که بیشتر پیچیدگی استخباراتی را بتانن کنترل بکنن و به شورشی ها دسترسی پیدا بکنن. اینا در مجموع و تغییر در رهبری و مدیریت نیروهای ما هست. حفظ مناسبات حسنه ما با مجموع کشورهای همسایه و منطقه از جمله متحدین بین المللی است میتانه فرصت ها و ظرفیت ها را برای افغان ها فراهم بسازه.
بنا به خبرهایی که دسترس است، سالهای اخیر به خصوص دو سه سال اخیر تمرکز نیروهای افراطگرا و همچنین جنبش طالبان در شمال افغانستان مشاهده می شود. شما فکر نمی کنید که چنین تمرکز مثلا به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی به ویژه به مرزهای تاجیکستان خطرات در پی خواهد داشت؟
هیچ شک نیست که در حال حاضر بخشی از شورشیهای مخالف کشورهای آسیای میانه یا در مجموع ازبک تبارا و تاجک تبارای آسیای میانه در وزیرستان جنوبی و وزیرستان شمالی فعال هستند، در تبانی با شبکه‌های القاعده و توریستا و طالبای پاکستان فعالیت دارند، تلاش میکنند به طور گسترده و مداوم که بتوانند در مرزهای شمال افغانستان برای خودشان فرصت و زمینهای فعالیت فراهم بکنند. این تلاش ها توأم با شبکه‌های اسلامگرای پاکستان و تندروا هستند که کوشش میکنند با تطمیع و پول دادن به بخشی از افراد طالبا و حزب اسلامی سابق که در افغانستان فعالیت داشتند در شمال افغانستان اینا را بسیج بکنند، شرایط را برای افراد آسیای میانه فراهم بسازند. این تلاش ها به طور مداوم وجود داشته است، اما ارگان‌های کشفی استخباراتی افغانستان هم تلاش های خود را داشتند، این شبکه ها را کماکان گرفتار کردن، دستگیر کردن، سرکوب کردن. ما امیدوار هستیم که زمینه های هماهنگی، تبادل اطلاعات و همکاری های مشترک و صادقانه بین دولت افغانستان و کشورهای مشترک المنافع شکل بگیره که اونا بتوان این بن‌بست‌ها را پاسخ بدن.
مصاحبه ما را با جاوید کویستانی، تحلیلگر امور امنیتی افغانستان، درباره امنیت افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بار اول در تاجیکستان جراحی پیوند کردن جگر یک کودک انجام گرفت. این جراحی 7 ساعت دوام داشت و در آن پزشکان جراح از تاجیکستان و ایران شرکت داشتند. آنها توانستند یک پاره جگر مادر را ببرند و به کودک 3.5 ساله اش نصب کنند. این عملیات در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در شهر دوشنبه انجام گرفت. همکار ما برات یوسفی از جریان این عملیات گزارش می‌دهد.
روز جمعه 26 دکبر برای اولین بار در تاجیکستان در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان جراحی پیوندسازی جگر در کودک انجام شد. در عملیات پیوندسازی جگر در کودک در دوشنبه بر اضافه متخصصان تاجیک 5 نفر متخصصان بخش پیوندسازی عضوهای انسان از جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند و آن عملیات حدود 7 ساعت ادامه کرد. در جریان پیوندسازی پاره از جگر مادر تخمینه باقیه و ساکنی 35 ساله ناحیه رودکی با جگر دخترش شرافت نعمتوی 3.5 ساله پیوند کرده شد. فرهاد نعمتوی ساکنی ناحیه رودکی و پدری شرافت نعمتوی مریض گفت:
قصدی قریب یک ساله کش فهمده تو یک ساله کشد این هم مسئولاتوش هست سایمانده این مسئولات قطیم بوده که بوده کامن یک اون مایده جلو نداشتن اینا همه که خشوی تواهی خشوی خویسون آمدن هم یک دو مگذشت زن زده بوده زنه که کسان شگه بودون چه شگه بود زر شگه با نسو جنزو بودو آردن پوش کردن من همی سهیم روزو آمدن من های همون وقت توابات کرسی یک اون خیلی دیگر نزید نگیرد اگه نیسته در توریستان فقط همه وای بنو تونی پیچونش خلی سازمون وگی بودن و سببش نکم نمعلوم سبب های کدوم حسابش نبود خیلی سه سال توبت کردم موقعی در خرابولو در یکم سویز که در بانسه اشکال بود اونجا در توبت کردم این هم اجود بود
حالا چی جرابی میکنم اکنم؟
جرابی؟ بلای خیلی پریسات خیلی کتا گیرم
اما شما شما حال شروع نشده اصلا جرابی؟
شروع مدرش بود داگیم من خیلی زیرش نمیره بودا کنی بکردستم
با گفته سید محمود اسماعیلوف رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در تاجیکستان، مبلغ خرج این عملیات پیوندسازی حدود 50,000 دلار آمریکایی است که از سوی حکومت کشور پرداخت شده است. فعلا شماره نیازمندان به جراحی پیوندسازی جگر در تاجیکستان دقیق نیست.
امروز یکمین مرتبه است که جراحی در کودک با جگری کودک که از مادر میگیریم، از دونر زنده میگیریم شروع. رفتی جراحی تقریبا 6.5 ساعت دوام میکند. خب مادری او که 35 ساله میباشد، بعد دختری 39 سالش امروز قسمت جگر خود را هدیه میکند که این به کودک عمری دوباره میباشد. ما هم از خداوند تمنا داریم که امروز جراحی ما خوب گذرد و به موفقیت جمهوری ما نائل گردد. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان خب با ما شرایط مهیا کرد که اینا این جراحیایی که میشود از حساب وزارت جمهوری تاجیکستان که با پورگی تامین کرده شده است گذرانده میشود.
اما با گفته دکتر ملک حسینی، متخصص ایرانی، در یکی از مرکزهای پیوندسازی عضوهای انسانی نمازی در شهر شیراز ایران، در مجموع حدود 500 عملیات پیوندسازی جگر و 260 جراحی پیوندسازی گرده انجام شده است. به اعتقاد متخصص ایرانی 90% این عملیات ها موفقانه بوده است.
الان در بهترین شرایطی که در مراکز پیوند هست، که مرکز ما هم جزو مراکز هست، ما شانس موفقیت زنده موندن مریضامون، چون در یک سال حساب میکنن 3 سال و 5 سال، در یک سال بیش از 90-91% و شما نگاه کنید یه چیزی رو که نزدیک صفره میخوای برسونی به 91%، چه موفقیت بزرگیه. و هرچی که تجربه بیشتر بشه این شانس موفقیت هم بالاتر میره. پیوند کبد یا پیوند جگر مثلا در آمریکا چیز حدود 300-400,000 دلاره که خیلی زیاده و تو بعضی از کشورها کمتره دیگه. کمترینی شاید 80-100,000 دلار هست تو خیلی از کشورهایی که به اصطلاح دیگه این کار رو ارزونتر انجام میدن. و تو کشور ما شاید بگم که از همه جا کمتر، البته برای خود مردمون که داریم این انجام میدیم شاید چیز حدود 40,000-50,000 دلار بیشتر در نمیاد. و ما این کارم برای همه مردم خودمون انجام میدیم، در نتیجه مریضامون اصلا نمیفرستیم بره خارج یا جای دیگه درمان بشه. و علاوه بر این ما تونستیم به کشورهایی که در اطراف اون هست هم از نظر آموزش این علم و این رشته هم کمک کنیم که افراد یاد بگیرن و خودشون بتونن تو کشورهاشون این کار انجام بدن، چون اگه کسی بخواد مریضاشو بفرسته در جای دیگه عمل بشه خیلی مخارج زیاده.
سر از سال 2009 در تاجیکستان نیز متخصصان تاجیک پیوندسازی گرده انسان را به راه مانده، تا کنون 116 چنین جراحی را انجام دادند که در اکثر موارد موفقانه انجام شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان تاجیکستان در یکی از جلسه های اخیر پارلمان از جوانان مهاجر دعوت کرد تا با زنان مهاجری که از شوهرانشان طلاق گرفتند آئله برپا کنند تا به این ترتیب مشکلات اجتماعی کمتر شود. همکار ما مومین احمدی از دوشنبه در این باره گزارش فرستاده است.
اکثر زنان مهاجری که از شوهرانشان طلاق گرفتند از زندگی خصوصی دست کشیده زندگی خود را به فرزندان میبخشند. اما شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان تاجیکستان از جوانان مهاجر دعوت میکند تا چنین زنها را با دست دادن امکان در روسیه به همسری بپذیرند. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس ملی مجلس نمایندگان تاجیکستان در آخرین جلسه پارلمان در روز چهارشنبه گفت در روسیه بیشتر از 100,000 زن مهاجر زندگی میکند که بیشتر آنها از شوهران خود جدا اند و با مشکلات زیادی روبرو اند.
1,000 زن رفته است به مهاجرت مهنتی. اینا همش اگر صاحب شوهر باشن و با شوهر رفته باشن این یک طوره، یک دبی دیگر یعنی برای که دلی آدم آروم است. اگر که به شوهر باشد و نه اختصاص و نه وای و نه یک چیز دیگر، خودتون میدونید که ما بچه رو برو میشهد. خوب میشد که وای اکن در همجه یکون بچه تاجیک و بزنی گیرد و وای بزنی گیرد و بزنی دیوم میشود.
گلنازر رحیم و مهاجر زن 35 ساله که 6 سال پیش از شوهر طلاق گرفته است میگوید ازدواج دوباره را به منطق میداند و حالا تلاش دارد که برای دو پسر نابالغش کار و زندگی کند. این زن که حالا در روسیه در دکان به حیث فروشنده کار میکند میگوید زیاد میخواست تا سال نو فرزندانش را به روسیه به نزدش بیارد، اما پایین رفتن قرب روبل و فرار شوهرش برای دادن اجازه رسمی در نوتاریوسی دولتی این آرزویش را برباد داد. این زن میگوید دوام 6 سال چند مرد خواستگار شد، اما با شنیدن اینکه او دو فرزند داشته منزلی زیست ندارد از ازدواج با او خودداری کردند. گروهی خواستگارها امید شوهر کردن را در قلب این زن کشته است و حالا او میگوید دیگر در فکر خوشدامن همسرانی آینده فرزندانش است، نه در فکر دوم بار شوهر کردن خود. او میگوید
برای مهاجر شدن فرزندم آرزو ندارم، آرزو یگانم که مکتبای روسی زبان بخونند. مثال در دهاتو روسی زبان ایجا میخونند و کودکو مادر ایجا مادر در ایجا فرزند در اوجا کی ایپای فرزندی ما میشه. هر سال نیت دارم، آرزو دارم، ما باید نمیتونم مثال فرزند آورد.
بالا پیسری 7 ساله و 14 ساله این زن رو در یکی از دهات دوردست تاجیکستان والدانش پرستاری میکنند، اما برخی زنان مهاجر که از شوهران خود طلاق گرفتند میگویند به خاطر یک حامی پیدا کردن در غریبی به همسری دوم شدن هم راضی اند، ولی این هم نه همیشه به زنها خوشبختی میآورد. نگین اما رجب و زن دیگری مهاجر که در تاجیکستان سه فرزند دستنگر دارد میگوید او پس از طلاق گرفتن از همسری اولش در روسیه با مرد دیگری تاجیک ازدواج کرد، ولی در نهایت شوهر دومش رو با یک زن روس ایواز کرد. نگین اما میگوید مردان تاجیک اکثرا مهاجرت زنان رو قبول ندارند و بچون زنها با نگاهی کاملا دیگر مینگرند. با این سبب این زن هم به مثل گلنازه از شوهر کردن در آینده دست کشیده است و تنها برای فرزندانش کار و زندگی نموده امید دارد که آینده آنها تکیه‌گاهش خواهند شد. اما محبوبه عظیم نماینده کمیته کار با زنان تاجیکستان میگوید با انجام یک پژوهش به چنان خلاصه رسیدند که اکثر زنها محض پس از گرفتن طلاق از همسران خود تصمیم به روسیه رفتن را میکنند، چون به این نظرند که تنها در مهاجرت امکان تغییر دادن زندگیشان را دارند. خانم عظیم میگوید در برابر ناامید شدن زنهای تاجیک برای دوباره شوهر کردند واقعا برخی از آنها با ازدواج با قفقاز تباران اویله های خوب بنیاد کردند. خانم عظیمه و افزود
و در همین اویله کودکان به نظارت میموند و فرار کودکان از اویله به چرک میرسد، یعنی بر اومده رفتن کودکان یا به دل سوزی به مادرانشان که رفته عروبه کشی میکنند یا به کورای یکون چیز دست میزنند. این تعداد زیاد شده استوده است.
مقامات تاجیکستان شماره زنهای مهاجر را اندک بیشتر از 100 هزار میدونند، اما بر اساس حساب های غیر رسمی تعداد زنهای مهاجر در روسیه نزدیکی 300 هزار نفر را تشکیل میدهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و حالا شنونده گرامی خبرهای نوی ورزشی را از نردالله لطیف شاره ورزشی رادیو آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
علیشر کریمف شطرنجباز جوانی تاجیک در مسابقه آخرین امساله که پیش از سال نو در شهر دوشنبه برگزار شد غالب آمد. در این مسابقه 42 شطرنجباز شرکت داشت. علیشر در 9 بازی 22 امتیاز به دست آورد. شطرنج بازان دیگری دوشنبه سلیمان آی محمدف و اندری انیشنکا با 21 امتیازی جایهای دوم و سوم را با هم دیدند. در این باره به رادیوی آزادی الهام یونسف معاون رئیس فدراسیون شاهمات تاجیکستان روز دوشنبه 29 دکبر خبر داد و افزود
پیش از همه من میخواستم تمام شنوندگان رادیو آزادی را با فرارسی سال نو تبریک و تهنیت بگویم. عادتا همه ما انتظار میشویم که در سال نو نظر به سال گذشته پربارتر میشود و سرحاصلتر میشود از همه جهت و ورزشکاران هم چنین نیز آرزو دارند.
خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه غالب مسابقه جمهوریوی اوید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف سابق بازیگر معروف فوتبالی تاجیک گردید. این مسابقه عنعنوی که در شهر دوشنبه برای بار 23 صورت گرفت روز یکشنبه 28 دکبر خاتمه یافت. در مسابقه برای جایزه اصلی که 16 دسته شرکت داشت استقلال در بازی نهایی بر تیم گازپروم با حساب بزرگ 10-5 پیروز شد. در حد استقلال شاگردان فوتبالی تاجیک که فعلا در باشگاه های روسیه بازی میکنند به مثل فرهاد واسیف، پرویز جان عمربایف، علیشیر، منوچیر و سهراب جلیلف ها هنرنمایی کردند. در سبقت سابقه داران، تیم دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در بازی نهایی بر تیم اکادمی فوتبال استقلال با حساب 5-2 غالب آمد، مقام اول را کسب نمود. غالبان و دسته هایی که جایهای دوم و سوم را گرفتند، اینچنین بهترین بازیگران مسابقه با جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گشتند. جایزه اصلی جام الکساندر کیرسانوف به فرهاد واسیف، کاپیتان دسته استقلال سپرده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.